فصل دو، ورود به وال استریت. با لئو کلر تماس گرفتم. خودم را معرفی کردم و گفتم که به دنبال سهام مناسب برای خرید می‌گردم. روز بعد او چند صفحه کاغذ برای من فرستاد تا آنها را امضا کنم و گفت که به محض اینکه آنها را همراه با مبلغ لازم برایش برگردانم، برایم یک حساب در کارگزاریش باز می‌کند. همزمان با انجام این مقدمات، دستخوش نوعی هیجان و اضطراب شدم. احساس می‌کردم که در حال ورود به صحنه یک نمایش هستم. نمی‌توانم این احساس را به درستی تشریح کنم. پیش از آن هرگز در وال استریت حضور نداشتم و تجربه بودن در آنجا را لمس نکرده بودم. نام وال استریت برایم نوعی جذابیت رمزآمیز داشت. ناگهان همه چیز به نظرم جدی و متفاوت رسید و فهمیدم که در حال ورود به یک جدال واقعی هستم. به گذشته و دوران کانادایی خودم فکر کردم و به اینکه مانند یک قمارباز دیوانه رفتار کرده بودم و مصمم بودم که مانع از تکرار دوباره آن شوم. به ستونهای خاکستری رنگ قیمتهای سهام در روزنامه‌های نیویورک نگاه کردم و احساس کردم که در حال آغاز دوران موفقیت در زندگیم هستم. اینجا دیگر آن بازار وحشی کانادایی با آن جهش ها و عکس العمل های سری نسبت به اعتصابات و کشف اورانیوم و شایعات بی اساس دیگر نبود. این یک بازار معتبر و جایگاه حضور بانک ها و شرکت های صنعتی بسیار عظیم بود و من قصد داشتم که با اعتقاد راسخ وارد آن بشوم. قصد داشتم که با آگاهی و دانش بیشتری از بازار بورس وارد آن بشوم. من در بازار کانادا کارم را با مبلغ 11,000 دلار که در واقع شامل 3,000 دلار سرمایه گذاری بر روی سهام بریلند و سود 8,000 دلاری آن بود آغاز کرده بودم که در مدت 14 ماه فعالیت و معامله در بازار کانادا تا حد 5,200 دلار کاهش یافته بود. به نظر نمی رسید که این مقدار پول برای ورود به بازار وال استریت کافی باشد. بنابراین تصمیم گرفتم تا مبلغی را به آن اضافه کنم. از محل پسنداز درآمدم از شغل نمایش و رقص، حسابم را به 10,000 دلار رساندم و نزد کارگزارم حساب باز کردم. مدتی را با مطالعه و بررسی سپری کردم، ولی به زودی تسلیم وسوسه معامله شدم و به کارگزارم تلفن زدم و با ژست بی‌تفاوت یک معاملگر قدیمی پرسیدم که به نظرش چه سهمی برای خرید مناسب است. امروز میفهمم که چنین سوالی فقط مناسب این است که از یک قصاب بی‌رحم پرسیده شود. هرچند آقای کلر هم دست کمی از آن نداشت. او از چندین سهم مطمئن نام برد و به چندین دلیل فاندامنتالی برای اطمینان از آنها اشاره کرد. آنچه او میگفت برایم قابل فهم نبود و فقط با اشتیاق گوش میدادم. از احتمال افزایش سود سهام، افزایش درآمد شرکت و نظایر آنها حرف می‌زد و در آن زمان این حرف‌ها به نظرم حرفه‌ای‌ترین توضیحات ممکن می‌آمد. این مرد همه عمرش را در وال استریت گذرانده بود و من مطمئن بودم که همه چیز را می‌داند. به علاوه او تنها پیشنهاد می‌کرد و تأکید داشت که تصمیم نهایی با خود من است. و این موضوع به من اطمینان بیشتری میداد. زمانی که یکی دو سهم از سهام پیشنهادیش کمی افزایش پیدا کرد، جای هیچ شکی برایم باقی نماند که من به بهترین و مطمئن‌ترین اطلاعات دسترسی دارم و به اندازه کافی تجربه معامله در بازار سهام را دارم تا بر اساس آن اطلاعات معاملاتم را انجام دهم. چیزی که نمی‌دانستم این بود که من یک راست وسط یکی از افزایشی ترین دوره های تاریخ بورس دنیا وارد این بازار شده ام و واقعا کار سختی است که معاملم با ضرر همراه شود و میبایست خیلی بدشانس میبودم که سود قابل ملاحظه کسب نکنم. در ادامه به 3 مورد از معاملات متوالی هم اشاره میکنم که بر اساس آنها اطمینان پیدا کرده بودم که ذاتاً برای این کار ساخته شدم. در این جدول و همچنین جداولی که از این پس در کتاب به آنها اشاره می شود، کارمزدها و مالیاتها را نیز محاسبه می کنم. 200 سهم کولومبیا پیکچر، سود 463 دلار. 200 سهم نورت امریکن اوبیشن، سود 405 دلار. 100 سهم کیمبرلی کلر، سود 465 دلار. همانطور که می بینید، در هر کدام از این معاملات من بیشتر از 400 دلار سود کسب کردم. با توجه به حجم سرمایه من، سود 1333 دلاری در طی چند هفته کافی بود تا مطمئن شوم که معامله در این بازار ساده و بی‌دردسر است و من بر آن تسلط دارم. احساس ناشی از معامله همراه با سود باعث شد که ترس من از وال استریت از بین رفته و جایش را به نوعی شادی احمقانه بدهد. فکر می‌کردم که دوره‌های شکست‌های من به عنوان یک تازه کار در بازار کانادا به سر آمده و حالا یک عضو حرفه‌ای بازار وال استریت هستم. به این نکته توجه نمی‌کردم که روش کارم هیچ تغییری نکرده و من فقط از کلمات غلط اندازی استفاده می‌کنم تا روی نادانیم سرپوش بگذارم. به طور مثال، همچنان از توصیه و پیشنهادات کارگزارم استفاده می‌کردم و فقط اسمش را گذاشته بودم اطلاعات مطمئن. همچنان که اعتماد به نفسم بیشتر می‌شد، استفاده از توصیه ها و پیشنهادات او را هم کنار گذاشتم و به خرید بر اساس تحلیل اخبار اقتصادی روی آوردم. قایق‌های موفقیت من به آرامی شناور بود و اعتماد به نفسم هر روز بالا و بالاتر می رفت. سود، سود، سود. اعتماد به نفس من به حد غیر قابل کنترلی رسیده بود. اینجا هیچ چیز شبیه کانادا نبود. انگار به هر چه که دست می زدم به طلا تبدیل می شد. در انتهای ماه می، سرمایه 10,000 دلاری من تا 14,600 دلار افزایش پیدا کرد. ضررهای گاه و بیگاه مرا ناراحت نمی کرد. به آنها اعتنا نمی کردم و به چشم تأخیرهای جزئی در فرایند صعود به سمت موفقیت می دیدمشان. در علاوه زمانی که معامله موفقیت آمیز بود، خودم را تحسین می کردم و هرگاه با ضرری مواجه می شدم، کارگزارم را سرزنش می کردم. دیگر به یک معاملگر تمام عیار و تمام وقت مبدل شده بودم. گاهی تا 20 بار در روز به کارگزارم تلفن می زدم. حتی اگر هیچ توصیه‌ای دریافت نمی کردم، حداقل یک معامله در روز انجام می دادم. زیرا در غیر این صورت احساس می کردم که کارم ناتمام باقی مانده است. اگر چشمم به یک سهم جدید می افتاد، دلم می خواست آن را داشته باشم. سهم‌های جدید را همانند بچه‌ای که با یک اسباب بازی نو برخورد کرده باشد تصاحب می‌کردم. اما این وضعیت چندان هم دوام نیاورد. در جدول زیر در حوالی جولای 1954 به معاملاتی اشاره می‌کنم که برای سود بسیار ناچیزشان انرژی بسیار زیادی را صرف کردم. سود خالص من در پایان این مجموعه معاملات فقط 2 دلار بود. تنها کسی که از این موضوع رضایت داشت کارگزارم بود که بر اساس قوانین بورس نیویورک کارمزد حاصل از این 10 معامله برای او بالغ بر 240 دلار میشد. همچنین واضح است که در سود 2 دلاری من هزینه تلفن‌هایم هم لحاظ نشده است. به علاوه در مقابل این اتفاق چیزی که حقیقتاً مرا آزار میداد این بود که نیمی از کلماتی که کارگزارم به کار میبرد را نمیفهمیدم. و در این حال دوست نداشتم نادانیم را آشکار کنم. بنابراین تصمیم گرفتم در مورد کلماتی که به گوشم میخورد مطالعه کنم. علاوه بر ستونهای مالی روزنامه های نیویورک، شروع به مطالعه چند کتاب درباره بازار بورس کردم تا بتوانم با کارگزارم در سطح خودش حرف بزنم. همزمان با آشنایی با اصطلاحات بورس سعی میکردم آنها را به کار ببرم. مجذوب کلماتی نظیر انواع درآمدها، سود سهام، سرمایه شرکت و چند اصطلاح دیگر شدم. به تدریج با تعاریف درست این کلمات آشنا می شدم. ولی حقیقت این بود که من حتی برای درک معانی و توضیحات درست کلمات بسیار عادی مثل سهام، اوراق مشارکت، دارایی و سود با مشکلات جدی مواجه بودم. چیزهای زیادی برای مطالعه وجود داشت. صدها کتاب درباره بورس منتشر شده بود. تعداد کتاب‌هایی که در این باره منتشر شده بود، حتی از کتاب‌های منتشر شده درباره بعضی از موضوعات فرهنگی بیشتر بود. همزمان با افزایش کلمات و ترکیبات تازه، فکر می‌کردم که دانشم در این زمینه افزایش یافته و روز به روز جاه‌طلب‌تر و مغرورتر می‌شدم. فکر می‌کردم زمان آن رسیده تا یک بریلند دیگر را پیدا کنم. در حال در وال استریت حتما سهمی وجود دارد که بتواند همانقدر خوب باشد. سهمی که من آن را سهم آماده انفجار می نامیدم. در آن زمان من مشترک مجلات مخصوص بازار بورس همانند مودیس فینچ، استاندار و پروز شده بودم. سوای اینکه حقیقتاً هیچ چیز از مطالب آنها نمی فهمیدم، با اطلاعاتی مواجه می شدم که تأثیرشان بر من همانند مغناطیس بود. برخی از متن‌ها مانند پاراگراف زیر بود. افزایش پیشبینی شده در سرانه مصرف کالاهای با دوام، بی دوام و خدمات به انضمام پیشرفت مناسب در کارایی محصولات، زمین ساز تحقق درآمد نسبتا مناسب و افزایش سود سهام شرکت‌های خواهد بود که افزایش درآمدشان در اثر این شرایط مطلوب را در ترازنامه‌هایشان منعکس می‌کنند. ما انتظار داریم که تأثیر این رخدادهای جدید در زیر نقاب تغییرات نامنظم یا موقت بازار نشان داده شود. آنها شکوهمند و تأثیرگذار بودند. درباره همه چیز به من میگفتند و حرفای جذابی میزدند. هر چیزی از آنها استنباط میکردم به جز اینکه کدام سهم مانند بریلند رشد خواهد کرد. همچنان که به مطالعه ادامه میدادم، کنجکاوی بر من غلبه میکرد. دلم میخواست بدانم سایر سرویس‌های خبری بازار بورس چه میگویند. با مجلاتی برخورد کردم که همانند کانادا در ازای 1 دلار 4 هفته توصیه‌های آزمایشی ارائه می‌کردند. به زودی من مشترک همه سرویس‌های خبری شدم که به صورت آزمایشی توصیه‌های خرید و فروش ارائه می‌کردند. بریده‌های روزنامه‌های مختلف را جمع‌آوری می‌کردم. اخبار روز، ستون‌های مالی، معرفی کتاب‌ها، هر کجا با یک سرویس خبری جدید مواجه می‌شدم، بلافاصله حق اشتراکشان را در پاکت نامه می‌گذاشتم و برایشان پست می‌کردم. و اینجا بود که با یک شگفتی بزرگ مواجه شدم. اینکه این سرویس‌های خبری اغلب اخباری متناقض با یکدیگر داشتند. اغلب یک سهم از سوی یکی از آنها برای خرید معرفی می‌شد و دیگری توصیه می‌کرد که اگر آن را دارید بفروشید. و نیز دریافتم که اغلب این توصیه کنندگان هیچ تعهدی در قبال حرفهایشان ندادند. آنها از عباراتی نظیر خرید در بازگشت‌ها یا در کف قیمت خرید کنید استفاده می‌کردند، ولی نمی‌گفتند که من چگونه باید بازگشت یا کف قیمت را تشخیص بدهم. این تناقضات آشکار و اطلاعات نامفهوم را می‌دیدم و باز هم حریصانه به خواندن آن ادامه می‌دادم، به این امید که بتوانم راز بزرگ کدام سهم بی‌تردید رشد خواهد کرد را کشف کنم. یک روز یکی از شرکت‌های مشاوره‌ای که به ارائه اطلاعات دست اولی که فقط 5 یا 6 بار در سال ارائه می‌کرد مفتخر بود، جزوه‌ای نفیس در حد و اندازه یک کتاب منتشر کرد که در آن به تشریح و تحلیل شرکت امرسون رادیو پرداخته بود. او مقایسه‌ای بین این شرکت و شرکت آرسیا انجام داده بود. به طور اختصاصی و با جزئیات به بررسی سرمایه در گردش شرکت، سود ناخالص، سود خالص، درآمد هر سهم و نسبت سود به قیمت هر سهم پرداخته بود. من چیزی از این تحلیل نمی‌فهمیدم، اما شدیداً تحت تأثیر کلمات فاضلانه این بررسی مقایسه قرار گرفته بودم. آنها نهایتاً ثابت کرده بودند که سهم 12 سنتی امرسون در مقایسه با قیمت روز آرسیا حداقل باید 30 تا 35 سنت قیمت داشته باشد. خیلی طبیعی بود که من سهم امرسون را بخرم. چند روز بعد 12.5 سنت جهت خرید هر سهم امرسون پرداخت کردم که قیمت خوبی برای سهمی به نظر می رسید که در آن جزوه نفیس ثابت شده بود که 30 تا 35 سنت ارزش دارد. خب چه اتفاقی افتاد؟ این سهم مطمئن و انفجاری به سرعت رو به کاهش گذاشت و سپس من گیج و دستپاچه آن را فروختم. اکنون هرچند اطمینان دارم که آن تحلیلگران توانای وال استریت با هدف خیرخواهانه آن بررسی دقیق و موشکافانه را انجام داده بودند، اما برای اعلام وفاداری به حقیقت باید بگویم که قیمت این سهم در پایان سال 1956 به کمتر از 5 سنت رسید. در آن زمان جملاتی را در وال استریت می شنیدم که سالهای متماطی دهان به دهان گشته بود، اما برای من بسیار جدید بودند. یکی از آنها این بود: نمی توانید مانع سود بشوید. بیشتر از همیشه مجذوب چنین شعارهای زیبایی شدم و بی‌صبرانه می‌خواستم آنها را در عمل تجربه کنم. در اوایل فوریه 1955 یکی از بهترین سهم‌های بازار کایسر آلومینیوم نام داشت که آوازه زیادی یافته بود. طبق پیشنهاد کارگزارم 100 سهم آن را به قیمت هر سهم 63.5 دلار خریدم که کل مبلغ خریدم به 6500 دلار می‌رسید. قیمت سهم افزایش یافته و من آن را به قیمت هر سهم 75 دلار فروختم و مبلغ 7500 دلار دریافت کردم که در واقع 1000 دلار سود را در کمتر از یک ماه نصیب من کرد. تحت تأثیر خوشحالی ناشی از چنین سود سریع، 100 سهم شرکت دیگری به نام بوئینگ را به قیمت هر سهم 83 دلار خریدم و در کل مبلغ 8350 دلار برای آن پرداختم. تقریبا بلافاصله قیمت سهم شروع به کاهش کرد. 4 روز بعد آن را به قیمت 79.5 دلار فروختم و 7950 دلار دریافت کردم که نتیجه آن 403 دلار ضرر بود. در تلاش بودم تا این ضرر را جبران کنم. به همین دلیل در اولین هفته آوریل سهمی به نام مارک ماکوپر را به قیمت 89.5 دلار خریدم و مبلغ 9000 دلار برای 100 سهم آن پرداخت کردم. به محض اینکه آن را خریدم قیمت آن کاهش یافت. 2 هفته بعد آن را به قیمت 82.5 دلار فروختم در حالی که ضرری بالغ بر 1000 دلار به من وارد کرد. در فاصله این جهیدن‌های من از سهمی به سهم دیگر، قیمت سهم کایسر آلومینیوم که در اولین هفته مارس از آن خارج شده بودم تا 82 دلار افزایش یافته بود و یکی از شرکت‌های مشاوره همچنان خرید آن را توصیه می‌کرد. بنابراین مجدداً آن سهم را خریدم و برای 100 سهم آن 8250 دلار پرداختم. 5 دقیقه از خرید این سهم نگذشت که قیمت آن شروع به ریزش کرد و از آنجا که اصلا آماده ریسک دیگری نبودم، همین که به قیمت 81.5 دلار رسید آن را فروختم و 8150 دلار دریافت کردم. به این معنی که در عرض 5 دقیقه معامله مبلغ 120 دلار به علاوه کارمزد کارگزاری را ضرر کردم. در اولین معامله یعنی خرید کایسر آلومینیوم من 1000 دلار سود کسب کردم، اما ضرر ناشی از ورود و خروجم از سهم‌های مختلف 1550 دلار بود. بنابراین کل این چرخه معاملاتی که با کایسر شروع شد و با همان نیز ختم شد، 450 دلار ضرر برایم به همراه داشت. در حالی که اگر من با سهم کایسر آلومینیوم همراهی کرده بودم، با خرید اولیه 63.5 دلار تا فروش نهایی در 81.5 دلار، سود 1750 دلاری جای ضرر 460 دلاری را می گرفت. در اینجا به نمونه دیگری اشاره می کنم. از نوامبر 1954 تا مارس 1955 دائما در حال خرید و فروش سهمی به نام رایونر مانتی بودم که در عرض 8 ماه از حدود 50 دلار به 100 دلار رسید. اما معاملات من در سهم رایونر و هر بار به تعداد 100 سهم به این نحو بود: خرید در 35 دلار، فروش در 58 دلار، سود 440 دلار. خرید در 63.5 دلار، فروش در 71.5 دلار، سود 687 دلار. خرید در 72 دلار، فروش در 74 دلار، سود 112 دلار. سود من از مجموع این معاملات مبلغ 1250 دلار بود. سپس الگوی همیشگی ضرر رخ داد. در آوریل 1955 وارد سهم ماناتی شوگر شدم و 1000 سهم آن را به قیمت 8.5 دلار خریدم و مبلغ 8500 دلار پرداختم. بلافاصله سقوط سهم آغاز شد و من دستپاچه آن را در قیمت‌های مختلف فروختم. کل مبلغ دریافتیم 7500 دلار بود که ضرری بالغ بر 1000 دلار را نشان می‌داد. بنابراین در مجموع این معاملات چیزی که برای من باقی ماند 195 دلار از معامله سهام رایونر مانتی بود. می‌دیدم اگر در همان ماه نوامبر سهم رایونر مانتی را خریده بودم و خود را برای سود بیشتر به زحمت نمی‌انداختم، به جای 195 دلار مبلغ 2600 دلار سود کسب می کردم. خب اینها به چه معنی است؟ هرچند من اهمیتی به این جمله معروف و قدیمی وال استریت که میگوید نمی توانید مانع پیشروی سود بشوید نمی دهم. اما این مثال نقضی بر درستی این جمله است. البته که می توانید. جمله معروف دیگری که مرا مجذوب خود می کرد و به کرات در بازار شنیده می شد این بود: ارزان بخرید و گران بفروشید. این جمله حتی از جمله قبل هم جالب تر به نظر می رسید. اما چطور می توانستم سهم را ارزان بخرم؟ جستجوهای من سرانجام نتیجه داد و من موفق به کشف بازار خرید و فروش خارج از بورس یا همان بازار سیاه شدم، جایی که سهام را به طور غیر رسمی و البته بدون هیچ امنیت و تضمینی خرید و فروش می کردن. از طریق معاملاتم دریافته بودم که قوانین بورس برای معامله بسیار سختگیرانه است و شرکت‌های کارگزاری مجبور به رعایت دقیق آن قوانین هستند و نیز دریافته بودم که این قوانین سختگیرانه بر روی بازارهای خارج از بورس اعمال نمی‌شود. بازار خارج از بورس بهترین مکان برای چانه‌زنی و خرید ارزان به نظر می‌رسید. من با سادگی تمام باور کرده بودم که چون این بازارها ثبت نشده هستند، بنابراین افراد کمی از وجود آنها خبر دارند و من می توانم سهام را ارزانتر از بورس بخرم. با ولع تمام مشترک مجله ماهیانهی به نام امنیت در بازارهای خارج از بورس شدم و شروع به شکار کردم. با اشتیاق در بین صدها و صدها نام به دنبال مناسبترین ها می گشتم و سرانجام سهمهایی به نام پاسیفیک ایر موتورز، کولینز ریدیو، گولف سولفور، دومان هلیکوپتر و چندین سهم گمنامتر و ناشناخته تر را خریدم. حقیقتی که بعداً با آن روبرو شدم این بود که وقتی میخواستم برخی از این سهم‌ها را بفروشم، مثل خمیر به دستم میچسبیدند. خلاص شدن از دست آنها خیلی سخت بود و به ندرت میتوانستم حتی به قیمتی که آنها را خریده بودم بفروشمشان. چرا؟ زیرا اصلاً هیچ مبنای قیمتی برایشان وجود نداشت. هیچ تحلیل و هیچ کارشناسی بر روی آنها انجام نمی‌شد تا بازار را در موردشان راهنمایی کند و هیچ گزارشی وجود نداشت که قیمت معامله بر اساس آن تعیین شود. فقط قیمت عرضه و قیمت تقاضا وجود داشت و می‌شد دید که این دو قیمت همواره بسیار متفاوت از یکدیگر بودند. مثلا زمانی که می‌خواستم سهمی را به بهای 42 دلار که معادل قیمت تقاضا بود بفروشم، خریداران فقط در قیمت 38 دلار حاضر به معامله می شدن. زمانی که درگیر این بازار خارج بورسی شدم، هیچ کدام از این مسائل و مشکلات را نمی شناختم. خوشبختانه خیلی زود دریافتم که این بازار فقط و فقط می تواند برای آن دست از معاملگران حرفه‌ای سودآور باشد که درباره امور داخلی بعضی از شرکت‌ها اطلاعات سری دارند. در نهایت تصمیم گرفتم که از این حوزه صرف نظر کنم و دوباره توجهم را معطوف به بازارهای رسمی و مطمئن نمایم. در تمام این دوران هرگز یک بار هم درباره صحت شایعات در وال استریت سوالی به ذهن من خطور نکرد. متوجه بنیان سست و خطرناک اتکا بر شایعات در بورس کانادا و دیگر بازارها نبودم. شایعه‌ای قوی در بازار پیچیده بود مبنی بر اینکه شرکت بالدوین لیما همیلتون، شرکتی که سازنده تجهیزات راه آهن بود، قرارداد ساخت یک قطار با سوخت اتمی را منعقد کرده است. وال استریت ناگهان به این شایعه عکس العمل نشان داد. قیمت سهم این شرکت ناگهان از 12 دلار به 20 دلار رسید. زمانی که من با این شایعه کنار آمدم و اقدام به خرید کردم، موقعی بود که بعدها فهمیدم در واقع نقطه اوج نوسانات آن سهم بوده است. 200 سهم آن را به قیمت هر سهم 24.5 دلار خریدم. مبلغ پرداختی 4955 دلار بود. 2 هفته این سهم را نگه داشتم و در کمال ناباوری سرخوردنش را تا قیمت 19 دلار تماشا کردم. سپس متقاعد شدم که یک جای کار ایراد دارد و با ضرری معادل 1150 دلار آن را فروختم. باید بگویم در عین پریشانی و گیجی بهترین تصمیمم را گرفتم، زیرا ممکن بود با اتفاقی بدتر، یعنی سقوط سهم تا قیمت 12 دلار همراه شوم. در یک مورد دیگر کارگزارم به من تلفن زد و گفت مطلع شده که سهم استرلینگ پرسیژن که در آن زمان 8 دلار بود تا آخر سال به قیمت 40 دلار خواهد رسید. او حتی دلیلش را نیز به من گفت. اینکه این شرکت اقدام به خرید چند شرکت کوچک و خوش آتیه نموده و به زودی تبدیل به یکی از غول‌های بازار خواهد شد و اضافه کرد که اینها اطلاعات دست اولی است که افراد زیادی آن را نمی‌دانند. این برای من کافی بود. چرا که نه؟ یک کارگزار وال استریت، کسی که فکر می‌کردم امکان ندارد اشتباه کند، لطف کرده بود و این اطلاعات موثق را در اختیار من گذاشته بود. در خرید کمی تعلل کردم، زیرا تصمیم داشتم به دلیل صحت منبع این خبر حساب بیشتری بر روی آن باز کنم و سرمایه گذاری بیشتری انجام بدهم. نهایتاً 1000 سهم استرلینگ پرسیژون را به قیمت هر سهم 7 دلار خریدم و مبلغ 8000 دلار پرداختم. با خیال آسوده نشستم تا صعودش را تا 40 دلار تماشا کنم. مدتی گذشت و هیچ نشانه ای از بالا رفتن دیده نشد. نوسانات سهم بیشتر رو به پایین بود و وقتی با شیب آرامی شروع به کاهش یافتن کرد و تا کمتر از 7 دلار پایین آمد، به نظرم رسید که چیزی در این میان اشتباه است. بنابراین تصمیم به خروج از سهم گرفتم و آن را در قیمت 7 دلار فروختم. پولی که دریافت کردم 6950 دلار بود که ضرر 1000 دلاری را در طی فقط چند روز نشان می‌داد. باید بگویم این سهم در ادامه حتی به قیمت 4 دلار هم رسید. اما این ضررها هنوز به اندازه کافی زیاد نبود تا در غرور کاذب من از اینکه یک معامله‌گر بازار وال استریت هستم خللی ایجاد کند و همچنان به دنبال راه‌های جدید دستیابی به موفقیت در این بازار بودم. یک روز موقع خواندن روزنامه وال استریت جورنال متوجه شدم که در یکی از ستون‌ها گزارش عملکرد و معاملات اعضای اصلی شرکت‌ها یعنی مؤسسان و مدیران آنها اعلام شده است. وقتی بیشتر بررسی کردم دریافتم که بر اساس قانون و به منظور جلوگیری از دستکاری و اخلال، کمیسیون نظارت بر بازار بورس عملکرد صاحبان شرکت‌ها را بر روی سهام شرکت خودشان گزارش می‌کند و بدین ترتیب راه تازه‌ای برای کسب موفقیت در برابر من گشوده شد. راهی برای فهمیدن اینکه در داخل شرکت‌ها چه می‌گذرد یافته بودم. تنها کاری که باید می‌کردم دنبال روی از آنها بود. اگر اقدام به خرید می‌کردند من هم می‌بایست می‌خریدم و اگر می‌فروختند من نیز می‌بایست می‌فروختم. این کار را انجام دادم و مدتی گذشت تا متوجه شدم که این روش هم جوابگو نیست. اولا به این دلیل که گزارشات اغلب دیر منتشر می‌شد و در بسیاری از موارد و در عکس‌العمل‌های سریع بازار عملا فرصت مناسب از دست رفته بود. ثانیا افراد داخلی شرکت‌ها نیز انسان بودند و درست مثل بقیه معامله‌گران عملکردشان می‌توانست اشتباه باشد و گذشته از این زمان مورد توقع برای حصول نتیجه از نظر آنها گاهی خارج از صبر و حوصله معامله‌گران جز بود. رفته رفته در جریان این وقایع و تجربیات که اغلب تلخ و زیانبار بودند به تدریج به نتایج منطقی و درستی دست می‌یافتم. مثل کودکی که دائما کلمات را بشنود و سرانجام آنها را یاد بگیرد. من نیز به آرامی شروع به یادگیری کردم و همزمان با تجربه معامله چند قانون کلی را که میبایست به کار میبردم تشخیص دادم. این قوانین شامل موارد زیر بودند. 1. نباید از شرکت‌های مشاوره‌ای پیروی کنم. آنها نه در کانادا و نه در آمریکا مسئول از اشتباه نیستند. 2. باید در مورد پیشنهادات کارگزاران محتاط باشم. آنها هم می توانند اشتباه کنند. 3. باید از نصیحت ها و جملات حکیمانه وال استریت چشم پوشی کنم، هر چقدر هم تاریخی و معروف باشند. 4. در بازارهای غیر رسمی معامله نکنم، زیرا اغلب خریداری برای سهمی که می خواهم بفروشم پیدا نمی شود. 5. نباید به شایعات توجه کنم. مهم نیست که چقدر منبع معتبری داشته باشند. هیچ وقت اوضاع آنطور که آنها توصیف می کنند پیش نمی رود. 6. روش فاندامنتال یا بررسی پایه‌ای بهتر از روش بخت و اقبال و قماربازی است. باید درباره آن مطالعه کنم. این قوانین را نوشتم و تصمیم گرفتم که بر اساس آنها رفتار کنم. در همین زمان در طی بررسی گزارش معاملاتم چشمم به چیزی افتاد که قانون هفتمی را به من متذکر شد و باعث کشف حقیقتی شد که بلافاصله آن را دنبال کردم. در هنگام بررسی وضعیت عملکرد و حسابهایم متوجه شدم که صاحب سهمی هستم که آن را فراموش کرده بودم. این سهم ویرجینیا ریلوی نام داشت و من در آگوست 1954 تعداد 100 سهم آن را به قیمت 29 دلار خریده بودم و جمعاً مبلغ 3000 دلار بابت آن پرداخت کرده بودم. آن را خریده بودم و فراموشش کرده بودم. به این دلیل ساده که همواره یا سرگرم تماس‌های پیاپی با کارگزارم بودم یا در حال خرید و فروش ده‌ها سهم دیگری که گاهی مثلا 75 سنت به من سود می‌دادند. و در تمام این مدت اغلب در آشفتگی ناشی از سقوط سهم و تلاش برای فروش پیش از متحمل شدن ضرر بیشتر به سر می بردم. ویرجینیا ریلوی حتی یک لحظه مرا دچار نگرانی و تشویش نکرده بود. بنابراین آن را به حال خودش رها کرده بودم. مثل یک بچه خوب آرام یک گوشه نشسته بود و بازی کرده بود، در حالی که من در حال کلنجار رفتن با یکی دو جین بچه شیطان دیگر بودم. حالا بعد از 11 ماه که به آن نگاه می کردم، به سختی آن را به یاد می آوردم. به قدری ساکت و بی هیاهو بود که کاملا از خاطرم رفته بود. به سرعت به سراغ جدول قیمت ها رفتم. قیمت آن به 43.5 دلار رسیده بود. این سهم ساکت و فراموش شده به آرامی رشد کرده بود. آن را فروختم و مبلغ 4400 دلار دریافت کردم. بدون هیچ تلاشی یا حتی لحظه نگرانی 1400 دلار سود کسب کردم و به این ترتیب چیزی را فهمیدم که قانون هفتم مرا تشکیل داد. 7. نگهداری سهمی که در حال رشد است برای یک دوره طولانی بهتر از درگیری با چندین سهم در دوره‌های کوتاه مدت است. اما کدام سهم در حال رشد است؟ چطور باید آنها را بیابم؟ به رفتار سهم و عملکرد شرکت ویرجینیا ریلوی نگاه کردم. از خودم می پرسیدم چه چیزی باعث شده که این سهم در طول این دوره رشد کند در حالی که سهام دیگر شرکت ها متناوباً در حال افت و خیز بودند. از کارگزارم خواستم که به من اطلاعاتی در این باره بدهد. او گفت که این شرکت سود سهام مناسبی را پرداخت کرده و گزارش درآمد خوبی را منتشر کرده است. شرکت از نظر وضعیت مالی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. حالا دلیل این رشد ممتد را می دانستم. دلایل آن فاندامنتالی بود و این مرا درباره روی آوردن به روش فاندامنتال متقاعد کرد. تصمیم گرفتم تا برای معامله دیدگاه فاندامنتال پیدا کنم. شروع به مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل کردم. آماده یافتن اسامی سهام معتبر و مطمئن شدم. فکر می‌کردم که اگر گزارشات شرکت‌ها را به طور کامل بخوانم، می توانم به درستی تشخیص بدهم که آیا آن سهم ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر. شروع به یادگیری درباره ترازنامه و گزارش حسابرسی درآمد کردم. کلماتی نظیر دارایی، دیون، سرمایه و مطالبات جایگاه خاصی در مجموع لغات من یافتند. ماها سرگرم این مسئله بودم. شب‌های پیاپی، ساعت‌های فراغت از معامله در مطالعه گزارشات مالی صدها شرکت غوطه‌ور بودم. دارایی‌ها، دیون، سرمایه، حاشیه سود، سود سهم و نسبت قیمت به سود آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کردم. لیستی شبیه به فرم زیر داشتم. سهام با امتیازات کیفی بالا، سهام با زمینه‌های تخصصی، سهامی که زیر ارزش واقعی معامله می‌شود، سهام با وضعیت مالی مناسب و قوی، سهامی که هیچگاه سود نقدی تقسیم نکرده است. زمان گذشت و باز هم با همان مشکلات مواجه شدم. همه چیز روی کاغذ عالی و بدون اشکال به نظر می رسید. بر اساس ترازنامه ها آینده شرکت روشن بود. اما هیچگاه بازار به موقع عکس العمل نشان نمی داد. به طور مثال، زمانی که وضعیت مالی چند شرکت نساجی را با دقت با هم مقایسه کردم و بعد از مطالعات فراوان به این نتیجه رسیدم شرکت‌های امریکن ویسکوز و استیون بهترین انتخاب‌ها هستند و برایم جای تعجب داشت که چرا قیمت سهم شرکت دیگری به نام تکسترون پیشرفت خوبی داشته، اما دو سهم انتخابی من هیچ پیشرفتی نداشتند. این الگو برای گروه‌های دیگر نیز اتفاق افتاد. عجیب و بی‌ربط به نظر می‌رسید و من متعجب بودم که چرا بازار آنقدر هوشمندانه عمل نمی‌کند تا قیمت سهام شرکتی را که در مقایسه با رقبایش توانایی‌های بیشتری دارد به نفع شایسته‌ای هماهنگ کند. از کارگزارم سوال کردم که آیا مرجع معتبری برای این سوالات من می‌شناسد یا نه. او به من یک ماهنامه خبری بسیار معروف و معتبر را معرفی نمود که اطلاعات بسیار مهم و حیاتی را درباره صدها سهم شامل عملکرد شرکت‌ها، وضعیت قیمت‌ها، سود نقدی، ساختارهای مالی و درآمدهای پیش‌بینی شده سالیانه منتشر می‌کرد. این ماهنامه دست به اقدام جالبی زده بود، به این ترتیب که ارزش و امنیت سهام را رتبه بندی کرده بود. من شیفته این بودم که بدانم چگونه این کار را انجام داده است. از نظر آنها سهام دارای رتبه بالا که سود سهامشان تقریبا مناسب و مطمئن به نظر می رسید بدین نحو مشخص می شدند: سه آ مطمئن ترین، دو آ مطمئن، یک آ بی خطر. سهام شایسته سرمایه گذاری که معمولا سودشان را پرداخت می کنند به شرح زیر بودند: سه بی بهترین در گروه، دو بی خوب، یک بی بی خطر. سهام با ارزش پایین تر که پرداخت سودشان در آینده چندان مطمئن نبود به ترتیب زیر دسته‌بندی شده بود: سه سی بهترین در گروه، دو سی دورنمای خوب برای سود سهام، یک سی سود سهام ناچیز. و سهام با کمترین درجه امنیت به نحو زیر رتبه بندی می شدن: سه دی بدون دورنمای پرداخت سود سهام، دو دی ارزش ظاهری بسیار ناچیز، یک دی بی ارزش. این رتبه بندی ها را با دقت بسیار بررسی کردم. به نظر ساده می رسیدن. دیگر نیازی به تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ترازنامه ها نداشتم. قبلا همه این کارها برایم انجام شده بود و من فقط باید مقایسه می کردم. آ بهتر از بی بود و سی بهتر از دی. از چیزی که یافته بودم شاد بودم. مرا مسحور خود کرده بود. زمان زیادی از روزهایی که من بازیچه بی عقلی ها و در به در شایعات بودم نگذشته بود. حالا خونسرد و آرام و کارآزموده بودم و یا حداقل گمان می کردم که هستم. اطمینان داشتم که در حال پیریزی آینده درخشانی هستم. احساس شایستگی و اطمینان می کردم. به حرف هیچ کس توجهی نداشتم و از هیچ کس درخواست راهنمایی نمی کردم. تصمیم گرفتم به گذشته همانند یک تجربه نگاه کنم. همانند دورانی که در کانادا گذرانده بودم. فکر می کردم تمام تلاشی که باید برای رسیدن به موفقیت انجام دهم محدود به تنظیم جدول مقایسه‌ای شرکت‌ها می‌شود و برای انجام این کار من ساعت‌های سخت و طولانی را پشت میز کارم سپری کردم.